بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. قبل ذلك حال وارد بحث بشيم، عيد السعيد قدیر خم را مقدمتا تبریک عرض می کنم به محضر دوستان اهل البیت و مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، و بعد برای این کشون دعب ما بر تنبلیست، بناشه که تا روز دوشنبه درس ها تعطیل باشه. روز دوشنبه که 19 ماه ذی‌قعده است، انشاءالله چهره های شریف را اگر خدا عمری داد و توفیق بود زیارت میکنیم. اما امروز برای اینکه بعد در مسئله دهم یک بحث رجالی مهمی هم هست، این را هم میخوام تذکر بدم. آقایونی که مجالشون کمه و میخوان نماز برن، مانعی نداره تشریف ببرن، اما یه مقداری چون بعد دوستان هم طالب بودن مطالب رجالی ذکر بشه، یه مقدار زمان برای ذکر این مطلب طولانی خواهد شد انشاءالله اگر عمری بود و توفیق، و انتم فی حل، کسانی که میخوان برن برای نماز برسن مانعی نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا خاتم النبیین و علی امام المتقین و یعصوب الاسلام و المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم وفقنا بحقهم لما تحب و ترضا و للعلم و العمل الصالح. خب سخن این بود که بالاخره مدار در قدرتی که منشأ برای وجوب زکات هست چیست؟ آیا قدرت فعلی یا قدرت بالواسطه هم کافیه؟ عمدتا دیدیم که بسیاری از روایات باب مدار را به ما فی یدهی، به ما اندهو و امثال این کلمات قرار داد، و پر واضحه که این تعبیرات ظهور در قدرت فعلی داره. تمام مشکله از موثقه ضرار ناشی شده که در صدر این موثقه فرمود لا یقدر علی اخذه، مالی است که در اختیار دیگری است و غایب و مالک قادر بر اخذ مال نیست. امام فرمود زکات واجب نیست، بعد فرمود اگر عمدن متعمدن مال را در ید طرف قرار می دهد، در این صورت واجب است زکات لما مر من السنین. برای سالهای قبل هم که این حالت بوده، یعنی می توانست عقد کنه و متعمدن باقی داشته، زکات واجب خواهد بود. البته قبل از مرحوم حاج آقا رضای همدانی که به تبع او سیدنا الاستاد هم برای این روایت توجیهی ذکر کرده بودند که به عرض رسید، به نظر می رسه همه فقها به ویژه اصحاب ما از این موثقه استفاده کرده اند که اگر بتواند اخذ کند بوت زکات نخواهد شد. لذا همانطور که سیدنا المیلانی فرمودن گویی یا قدمای ما استفاده کرده اند که مقدور بالواسطه مقدورون، ولذا فعلیت قدرت و فعلیت کون المال تحت ید المزکی این فعلیت شرط نیست. انسان هم جرأت نمی کنه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در این بحث و حجیت خبر واحد و شهرت فتوایی یه مطلبی میگن، میگن اگر قدمای اصحاب ما به یک روایتی عمل کردند حجت، بلکه اگر فهمی از روایت داشتند که ما او را درک نمی کنیم باید خودمون را تخطئه کنیم، فهم اونها بهتر از ماست، چون که اونها قرب عهد به روایات، به صدور روایات و اثر ائمه داشتند و کتب روایی هم در اختیار اونها زیاد بوده. لذا ایشون می‌فرمان که ما اگر بازگشت شهرت فتوایی به فهم قدما از یک روایتی بود ولی ما نفهمیدیم، نفهمی خودمون را تخطئه می کنیم. اینجا هم طائفه اون مرد عظیم و بزرگواری که سید بروج از او دست بر نمی داره و پیوسته به فهم او احترام قائله، ایشون و دیگران فهمیدن که مقدور بالواسطه مقدورون و حکم کرده اند به موثقه ضراره و اینکه عمدن اگر باقی گذاشت در غیبت و در ید قاصب و در حجر و امثال اینها زکات واجب میشه. و اگر ما نهم بود و کذالک المرهون، بعض عزیزان گفتن این جمله را توضیح ندادید قبلا، البته چرا این بحث رحم گذشت، ولی حالا یه بار دیگه به بعض از نکات مال مرهون هم اشاره کنم. مرحوم سید میگه اگر مالی فکر رهن کند ایزن زکات بر راهن واجبه. تا شطر داره، شطر صائمه، مقابل مثلا 10 میلیون تومان که بدهکار بوده آمده 10 تا شترش را رهن داده، ولی متمکنه که بره 10 میلیون را بده و فک رهن کنه. خب که فک رهن کرد مسلماً زکات واجب میشه. حالا اگر قدرت هم داشت ولی در این حال فک رهن نکرد، سید میفهمد ایزن زکات واجبه. خب این هم سال اوز. باز برای اینکه مستحضر باشی مرحوم حاج آقا رضا همدانی در صفحه 15 از کتاب زکاتشون چاپ قدیم من دارن، نمیدونم جدیدم چاپ شده یا نه، اونجا ایشون از شیخ طوسی قدس الله نفسه نقل میکنه. ابتداعا که میگه اصلا مطلقا بر مال مرهون زکات بر راهن واجبه، بعد برمیگرده در عبارت دیگری، در اگر مقدور نبود فکرن زکات بر راهن واجب نیست، ولی اگر دور بود فکرن کند در این صورت زکات بر راهن واجبه، بلکه تعدی میکنه نار خودش را هم رهن به کسی داده بعید نیست که باشه و هم زکات این قرضی که گرفته، میگه در قرض چون اتفاق امامیه است بر این که مال قرض زکات مقترض واجبه، اون 1000 دینار رهن هم چون قدرت بر فک رهن داره اونم زکات برش واجب میشه. اما شهید اول و دوم فرموده اند اگر فک رهن ممکن بود زکات واجبه، ولی اگر ممکن نبود زکات واجب نیست. این بحث قبلا هم اشاره بهش شده بود و ذکر کردیم، ولی مرحوم طبعی جون هم استاد خویی اینها میگویند چون مال مرهون متعلق حق مرتهن است، اینجا نمی شود که، چرا؟ برای اینکه مسلمه اگر مال زکوی مندمان متعلق حق غیره، چه قدرت بر فکره داشته باشد یا نداشته باشه، به هر حال اگر رهنیت تامه تلق برای راهن نیست، خب چون برای راهن ملکیت تامه تلق نیست، پس مادام که در رهن باقیه و فک نشده حکم به وجوب زکات نمیتوان کرد. این به فرض در موارد قبل مقدور بالواسط مقدور باشه، اما در رهن که بر فکم داره زکات واجب نیست، چون مسلمه که از عدل کبیر. گفتیم در مسئله دهم که سید می‌فرماد اگر دینی کسی از دیگری طلبگاره زکات بر شخص دائن واجب نیست. چرا؟ زیرا تا مادامی که دائن قبض نکند در ملک او نخواهد شد و زکات واجب نخواهد بود. بیان مرحوم سید مناقشه دیروز گذشت، لذا بهترین راه رجوع به روایات. روایات باب را این جانب به سه دسته تقسیم می کنم. دسته اول این روایات روایاتی است که به تولق فرموده است بر دین زکات واجب نیست. آدرس این روایات هم به عرضتون برسانم. خب صحیحه ابن سنان باب ششم از ابواب من تجب علیه زکات، صحیحه حدیث دوم، صحیحه حلبی همین باب حدیث چهارم، صحیحه ابی بصیر همین باب حدیث ششم. این سه علدین یا لا زکات فدین، حالا رجوعش با خود شما. دسته دوم روایاتی است که تفصیل داده که اگر می تواند اداء دین کنه زکات واجب هست، بر شرط زکات واجب نیست. دینی از دیگری طلب داره، اگر می توانه ببخشید ادا دین کنه، اگر می توانه دینش را بگیره و در عین حال تأخیر می اندازه، در این صورت زکات بر شخص دائن واجبه. ولی اگر نمی توانه پرداخت دین نیست، در این صورت زکات بر دائن واجب نخواهد بود. صناعت این دسته مخصص دسته اوله. اما دسته سوم دائن قبض کند دین را، زکات واجبه. ولی مادامی که قبض نکند زکات واجب نیست. حالا این سه دسته همه هم صحیح و معتبر داره در مقام، اما از دسته دوم که اشاره فرمودن بعد زمنان اینا گفته نمانه که در دسته اول یه روایتی است نام صحیحه حدیث باب نهم حدیث اول، او آمده اثبات نفی وجوب، طبعا حمله بر استحباب میشه. این روایت کنانی را براتون بخوانم. باب نهم حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا. بعض از فضلا را دیدم که محمد ابن یعقوب اکثر رجالیون تن من اصحابنا را که ترحوم کلینی میگه کیانند؟ مختلفه. در بعض جاها 5-4 نفر رئیس بودن، بعض جاها 3-4 نفر دیگر رئیس بودن، ولی به هر تقدیر عدت من اصحابنایی که مرحوم کلینی گفته و رجالیون استخراج کرده اند، همه جا در بینشون بالاخره یکی دو تا ثقات هستن، لذا روایت عدت من اصحابنا مرسل حساب نمیشه. خب ان احمد ابن محمد، حالا این احمد ابن محمد ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ممکنه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدام باشن ثقه ان. ان حسین ابن سعید که ایشون معلوم و بزرگواره، ان علی ابن نعمان که ایشون هم ثقه است، ان ابی السواح کنانی که ابی السواح کنانی هم بسیار بزرگوار و مورد وثوقه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینسی او یعین فلا یزال ماله دینا. یه آدم در پیوسته مالش دین است در ید مردم، کیفه یسنع فی زکاته قال یزکیه ولا یزکی ما علیه من الدین. این کسی که نسیه می انما الزکات و علا صاحب المال. این روایت که میگه حتی در دین زکاته با طایفه اولم را حمله بر ندب کنیم و طایفه اولا را حمله بر عدم وجوب کنیم. بنابراین در طایفه اولا که میگه زکات در دین نیست معارضی نداره، اما آمدیم به طایفه ثانیه. در طایفه ثانیه عرض کنم که دو روایت، یکی روایت میسره عن عبدالعزیز پنجم از همین باب ششمه، عن عبدالله بن بکیر عن میسره عن عبدالعزیز قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يكون له الدين ايزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه یا اذا اراد اخذه فعليه زكاه وما كان القدر على اخذه فليس عليه زكاه. دقت میکنی که این روایت درست تفصیل داده که اگر دینی را قابل اخذ نکند و بکنه یا نکنه زکات را باید بده، اما اون دینی که این یه روایت. روایت دوم حدیث هفتم از همین باب، ابن مرار عن یونس عن درس، درس ابن ابی منصور بزرگوار عمر ابن یزید عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فاذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. این محل شاهد در استثنای فرمود لیست فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، مگر خود صاحب دین تأخیر بندازه، که در این صورت زکات بر صاحب دین یعنی بر داین واجبه. خب حالا اینجا مخصم یه بحث رجالی که از کنم اینجا از کنیم که در رابطه با حدیث اول میسره عن عبدالعزیز شرح حالش رو اگر خواستید ببینید تا اون اندازی که امام صادق میگه می وقتی که خواب دیدم میسره که در شن هستم و جمعی از یاران من پر شدن جمعیت در روی این کوه، یه مرتبه کوه بلند شد و همه سرنگون شدن الا من و چند باران من که یکیش میسرت ابن، یکی هم فرانکس محمد ابن اجلان. این بزرگوار خیلی مورد عنایت حضرت باقر و امام صادق بوده، شرح حالش را مرحوم کشی هم آورده در روایات. این هنگسی است که امام صادق فرمود به خدا قسم مجالس شما را دوست دارم، در آن مجالس انی احب و ریحکم و ارواحکم. شخصیتش بسیار بزرگه. ایشون که عبدالعزیز عبدیه، ایشون هم صاحب کتابه، ولی تصریح به وساقت ایشون قابل خدشه است. اما میسرت ابن عبدالعزیز اگر باشه که خود ایشون راوی روایت باشه، روایت صحیح خواهد شد. بعید هم نیست، البته نسخ وسائل و وافی و بعض نسخ اولیه کافی همینطور میسره ان عبدالعزیز ابن عبدالعزیز، یعنی راوی آخر خود میسره ابن عبدالعزیزه. اگر این باشه روایت صحیح، بنابراین این احتمالم هست که میسره ان عبدالعزیز نباشه، بلکه میسره ابن عبدالعزیز، چون خودش هم راوی از امام باقر و صادق بوده، در شرح حالش هم است که مات فی زمان ابی عبدالله، در از حضرت صادق از دنیا رفته. به هم روایت بعد که عمر ابن عبدالعزیز، این روایت در سندش اسماعیل ابن مرار آر را زیاد ازش روایات در کافی غیر کافی نقل کرده، ولی تصریح به وساقت ایشون نشده، الا اینکه گفتن چون در اسناد کامل و زیارات و صحیحات تفسیر علی ابن ابراهیم توثیق عام کردن رواتشون را، از این جهت مورد اعتماد و وثوقه. اما عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن یزید، عمر ابن یزید دو نفرند، عمر ابن محمد ابن یزید بیاء الصابری، عمر ابن یزید ابن محمد، عمر ابن یزید ابن دان سیغل. این دو نجاشی فرموده هر دوی اینها صاحب کتابند، سند هم به صاحبان کتاب ذکر کرده، ولی عمر ابن یزید ابن زبیان سیغل تصریح به وساقتش نشده. عمر ابن یزید که در حقیقت پدرش حرف شده غالبا، عمر ابن محمد ابن یزید بیاء الصابری، ایشون تصریح به وساقتش ره و بزرگواره. کنام یکی از این دو در سندن؟ بعضی فرموده اند این روایت چون مردد بین دو نفر هر دم از اصحاب امام صادقن، پس راوی آخر مشخص نیست که کدام یکی از این دو نفره، از این جهت روایت قابل به عنوان حجت نیست. اما شیخ بزرگوار در کتاب فهرست و همچنین در کتاب رجال که اصحاب امام صادق را نام برده، اسمی از عمر ابن یزید ابن یان سیغل نبرده، فقط اکتفا کرده به همین عمر ابن یزید بیاء الصابری، اسم همین را برده، ولی مرحوم نجاشی اسم هر دو را آورده، هم عمر ابن یزید ابن او گفته و هم عمر ابن یزید. این روایت از کدام یک نقل شده؟ مرحوم اردبیلی در کتاب شریف جامع الروات، این کتاب را وقتی شیخ اردبیلی قدس الله نفسه نوشت، بیداد کرد در تتبع و فحث عجیبی که یک تن این مرد در کلیه روایات کتب اربعه و غیر کتب اربعه کرده و معمولاً عجیبه، واقعا بهتش میبره، خدا چه توفیقی به اینها داده. تمام روایاتی که راوی های متعدد، یعنی با دو عنوانه، میگه به این که مثلا در باب زکات فلان روایتی رو این آقا آورده، در باب نکاح فلان روایت، از اول تا آخر فقه هر چه روایتی را راویان مخصوصا مشترک الاسم گفتند، تک تک اینها را آورده برای رفع اشتباه در مشترکات. اینجا هم مرحوم اردبیلی رضوان خدا برش وقتی این کتاب آورد شروع کردم برای تشویق او، علماء اصفهان مقدمه کتاب را نوشتن. اول مرحوم مجلسی گرفت نوشت بسم الله، بعد دید به عالم دیگر تا مرحوم همینطور میر فندرسکی، تمام اینها خطبه را هم احترام و خطبه را کلمه کلمه بزرگان اصفهان مقدمه این کتاب و خطبه این کتاب را نوشتن. و الحق و الانصاف بیدار در تتبع و زحمت که استاد خویی قدر الله نفسه در در این معجمشون با استمداد از 10-12 نفر از فضلات در طی 10 سال نوشت. اما اردبیلی تنها این کتاب را در آن تاریخ نوشت و مرحوم آیت الله بروجردی دستور طبع این کتاب را دادند و با کمال اسف و غلط هم زیاد داره و در دو ما داریم. ایشون این بزرگوار به هر حال آمده روایات این دو نفر را، عمر ابن یزید ابن از کنن زبیان سیغل را ذکر کرده و روایاتی که به ایشون در طول کتب فقهیه و حدیث نقل کرده همه را اشاره کرده و آورده. و همچنین عمر ابن یزید و یا الصابری را هم آورده و همه روایات ایشون را جمع آوری کرده و اشاره کرده. و به نظر میاد که ایشون آمده این روایت را اسناد داده به یا الصابری و روایت را تصحیح. با کمال اسف نفهمیدیم، همانطوری که استاد خوبی هم میگه مشخص نشد که از کجا ایشون استفاده کرده که اون دسته روایات مال عمر ابن یزید بیاع الصابریه و دوم مال عمر ابن یزید ابن زبیانه. فقط نقل کرده روایات را بخشی، به چه مناسبت معلوم نیست که مال عمر دومه. استاد خویی لذا میگه ما مچی مشخصی نتانستیم در بیاریم که بر چه اساس مرحوم اردبیلی دسته روایات را به اون عمر نسبت داده، این دسته را به این عمر. دیشب که ما مراجعه کردیم دیدیم به این که معمولاً راوی از دو عمر مختلفند، معمولا عمر ابن یزید و یا الصابری دسته ای هستند که در ابن یزید ابن زبیان معمولا نیستند. اما خب حالا این چه دلیل بر این میشه که این دسته دوم چون قید زبیان نیامده، اونم از عمر ابن یزید نقل کردند، از کجا معلوم شده که این مال عمر ابن یزید بیاع الصابریه؟ خسته شدیم ما و شما هر